سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخت تشکر میکنیم از شما که بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. برنامه امروز رو تحت عنوان غزه قربانی قدرت و غرور نژادی خدمتتون عرضه میکنیم. علت انتخاب این بحث همونطور که مطلع هستید وقایعی است که در دو ماه گذشته حدوداً در ماه ژوئیه 2014 اتفاق افتاد و حمله نیروهای اسرائیلی ارتش اسرائیل به غزه بود که خسارات جانی بسیاری را همراه داشته، همینطور مقدار زیادی خسارات در ارتباط با شهر، ویرانی هایی که در شهر ایجاد شد، شهرهایی که در غزه وجود دارد. خب فکر کردیم که از آقای بازرگان خواهش کنیم که این موضوع غزه و اسرائیل رو یه مقدار نکات اساسیش رو با هم اینجا به بحث بیاریم و شاید در سوال اول این باشد که اصلا چرا این اتفاقات در غزه میفته و یه بک‌گراند یا پیشینه‌ای هم در ارتباط با این مسئله بتونیم خدمتتون عرضه کنیم، بعد سوالات بعدی رو ادامه میدیم. آقای بازرگان خیلی متشکرم و از اینکه بار دیگر اینجا در خدمت شما هستیم متشکرم.
خواهش میکنم. به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی، عرض کنم که مشکل غزه یا به طور کلی مشکل فلسطین نه اولین بار بوده و نه آخرین بار خواهد بود. البته آرزو میکنیم که آخرین بار باشه، ولی قرائن امر نشون میده که ادامه داره این جریانات. ریشه تاریخیش البته خیلی طولانیه مسئله فلسطین، ولی اون چی که مربوط به غزه باشه به عنوان یه جزئی از فلسطین، بعد از اولین جنگ بین اعراب و اسرائیل در همون 1948 60 خورده ای سال پیش، غزه رو مصر اشغال کرد. یه باریکه خیلی کمی هست، حدود عرض کنم 350 کیلومتر مربع، بیشتر نیست، باریکه نوار غزه میگن. از 1948 تا 1967 19 سال در اختیار مصر بود. جنگ 1967 که اتفاق میفته، اسرائیل دامنه متصرفاتش رو گسترش میده، غزه رو هم میگیره. تا حدود 9 سال قبل 2005 تصمیم میگیرن که بسپرن به خود مردم غزه، یعنی حکومت خودمختار فلسطینیا در این نوار غزه. حدود 7700 نفر اسرائیلی اونجا بودن، البته در مقایسه با جمعیت حدود 1.5 میلیون مردم فلسطین در اونجا جمعیتی نبودن، ولی اون تعداد رو اسکان میدن، 7700 نفر رو به جای دیگه، و قرار میشه که مردم غزه خودشون حکومتشون زیر نظر سازمان ملل، یعنی انتخابات آزادی بشه، خودشون حکومت خودگردانی رو داشته باشن. البته در معاصره اسرائیل، یعنی چون یه طرفش که دریای مدیترانه است، سرتاسر قسمت دیگرش مقابلش هم اسرائیله و جنوبش هم که یه قسمت رفح هستش خیلی محدود با مصر، یعنی عملا نه اینکه حالا اینجا آزاد باشن، قرار بر این بود که یه کشور آزادی برای خودش بشه، ولی در اولین انتخاباتی که در ژانویه 2006 زیر نظر سازمان ملل انجام شد، حماس برنده شد با یه رأی بالایی، یعنی مردم غزه حماس رو به هر حال انتخاب کردن. ولی این انتخاب خوشایند امریکا و اسرائیل نبود. از اون تاریخ به بعدم نه امریکا و نه اسرائیل پذیرفتن، ترجیح میدادن یک به هر حال دولتی که متمایل به اونها باشه، مثل کرانه باختری که به هر حال همکاری بیشتری دارن، محافظه کارترن و متعادل ترن. معتقد بودن که حماس مقداری تندرو هستش. البته خب مردم انتخاب کرده بودن دیگه، اگر دموکراسی و رأی مردم اهمیت داره دلیل نیست دیگران خوشایندشون باشه انتخابی مردمی یا نباشه. به هر حال دعواها از اونجا آغاز شده، یعنی قرار بر این بود که اینها حکومت خودگردانی داشته باشن، ولی انتخاب اون مردم مورد رضایت اسرائیل نبود و بنابراین از اون سالی که قرار شد یه حکومت مختاری باشه، این سومین حمله ایست که اسرائیل به اون مردم کرده. اولینش در واقع همون 2008-2009 بود که 1400 نفر در اون موقع کشته شدن از فلسطینیا، که این حکومت رو ما قبول نداریم، باید عوض بشه، یه انتخابات دیگه ای بشه. دو مرتبه 2012 ظاهرن بود که یه بمباران دیگه ای انجام شد، عمدتاً مدارس در اون موقع هم آسیب دیدن با بمبای فسفوری و زمان همین آقای نتانیاهو هم بود. و حمله اخیر که حدود یک ماه خورده ای هست، این سومین حمله است از موقعی که حماس به نمایندگی مردم غزه انتخاب شده، که اینا قبول ندارن، به رسمیت نمیشناسن. و این حمله هم از حملات قبل قربانی بیشتری داشته، یعنی تا حالاش که بیشتر بوده. تا قبل از این آتش بس 1976 نفر، یعنی 2000 نفر کشته بوده که 83 درصدش هم کودکان و زنان و مردانی غیر نظامی ها در واقع بودن. حدود 10,000 نفر زخمی هستن، 9,700 و خورده عملا حالا که دو مرتبه بعد از آتش بس ادامه پیدا کرده. این ارقامی که بنده میگم تا چند روز قبله، الان که خب آتش بس گذشت حتما رقم ها از این بالاتر رفته. حدود نیم میلیون نفر آواره شدن فرار از این بمباران ها. دیگه تخریب خانه ها، مساجد، اماکن عمومی، تأسیسات زیربنایی، برق و آب و هر چی که دارن دیگه، یعنی هدف در واقع از بین بردن زیست محیط غزه است که اینا فشار رو بیارن به مردم که دست از حمایت حماس بردارن. پیشبینی کردن حدود 4 تا 6 میلیارد، یعنی بیلیون خسارت به این مردم وارد شده. حالا آمار ریزش هم همه هست، چندین هزار خونه از بین رفته و نمیدونم، یعنی در واقع داغون کردن یه منطقه ای که از پرجمعیت ترین نقاط دنیا است. یعنی اونجا که بمباران میشه خب تلفات خیلی بالاست، یعنی سومین مکان نظر تراکم، یعنی بعد از این سه تا، یکی هنگ کنگ، یکم سنگاپوره و غزه است که اینا بسیار پرتراکمند. و این منطقه هم در واقع محاصره است، یعنی هم از نظر دریایی اینا حق ندارند از یه حدی جلوتر برن برای ماهیگیریشون، یعنی قبلا یه شعاع زیادی میرفتن جلو ولی فعلا خیلی محدودن و نمیتونن هم ارتباط به جایی داشته باشن، بنادرشون هم از بین رفته، یعنی ارتباطی هم از طریق دریا نمیتونن داشته باشن. یه فرودگاهی هم که اون اوائل که اجازه داشتن که به هر حال یه حکومت خود مختاری باشن، اون فرودگاه هم در همون اولین حمله از بین رفت و تخریب شد، یعنی امکان سفر هوایی هم ندارن. یه طرف هم اسرائیل، یعنی مردم زندانن، البته اسمش هستش که غزه است، حکومت خود مختاره، ولی یه زندان تو هوایی بازه، یعنی 1,820,000 نفر نه از راه دریا میتونن با جای ارتباط داشته باشن، نه زمین نه هوا، و تنها نفسکششون از همین راه های زیرزمینی، تونلایی که زیر زمین کنده بودن در مصر، که خب مصر هم قبل از حمله اینا رو خراب کرده بود و در بحبوهای جنگ هم اعلام کردن که ما 13 تا دیگه، یعنی اینا که از هیچ جا راه ندارن مجبور شده بودن یه شبکه تونل، فقط نفسکششون در واقع زیر زمینه، هیچ امکان دیگه‌ای برای دفاع ازشون نبوده. همین راکتاشون رو اونجا مثلا مخفی کردن و هم حالا این تونلا رو بزنن از یه جا سر در بیارن تو خاک مصر یا اسرائیل. به هر حال مردمی هستن که در زندان قرار دارن. این در واقع ماجرایی است که در این 9 ساله که قرار بود که اینا حکومت خود مختاری داشته باشن، دیگه بدن در بد شد دیگه، اگر نبودن باز این فجایع در اونجا اتفاق نمی افتاد. بله این مشکلاتی است که بوده و ادامه هم داره دیگه، آتش بس چند روزم تمام شد، حالا دیگه حالا خدا میدونه تا کجا بکشه و تا که ادامه پیدا بکنه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. خب این الان میبینیم یک حکومتی بوده، قبول کنیم که دموکراتیک بوده و مردم انتخاب کردن، درست؟ خب میبینیم اسرائیل و آمریکا هر دو همجوری که شما اشاره کردید مخالفت میکنن با این مردمی بودن، درست؟ یعنی خودشون رو دموکراتیک میدونن، ولی جای دیگه اگه حکومت دموکراتیک انتخاب بشه اونها رو به عنوان حماس رو به عنوان گروه تروریستی میشناسن، درست؟ خب حالا اینجاست، سوال اینجاست که آیا این رو هم بایستی قبول کرد که اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره،
بله،
به عنوان یک کشور، ولی آیا به عنوان حق دفاع از یک کشور اسرائیل میتونه یک همچین حملات خونباری رو به همسایش بکنه، به غزه بکنه؟ میخوام ببینیم اینجا اشکال چی هستش که اصلا این مسئله، ببینیم شاید برگرد ببینیم که این مسئله دلیلش چی بود که اتفاق افتاد. مسلماً
بله.
آخرین نخواهد بود، بعد از این هم اتفاق میفته، همونجوری که از سال تأسیس اسرائیل 1948 عملاً بین اعراب در یک زمانی با اسرائیل و بعد خود فلسطین با اسرائیل همیشه این دعواها و جنگهای خیلی طولانی نه ولی نیمه طولانی وجود داشته.
بله این بهانه این دفعه در واقع کشته شدن سه نوجوان اسرائیلی در منطقه هبرون، در واقع چیزای از این شهرکایی که خوب ساختن اسرائیلیا، توسط یک یا مثلا دو سه تا جوان شاید فلسطینی، به هر حال تو جوانا این اتفاقات میفته دیگه، سه تا جوان کشته شدن. البته خب اون گروه های راستگرای اسرائیل آمدن و این جوانه رو گرفتن و آتیشش زدن، سوزوندنش، و اون کسان دیگه هم که در ارتباط با این جریان به نظرشون میرسید دستگیر کردن و به شدت اینا رو کتک زدن. فیلماش هم هست دیگه، حتی یکی از بستگان این جوانی که سوزوندنش دانشجو بوده تو امریکا، تبعی امریکا هم هست، برای خویشاوند دانش رفته بوده. اصلا تعجبه که با این کتک اون هنوز زنده مونده. یعنی در واقع اگر مسئله فقط اون کشتن اون سه تا جوان اسرائیلی بود که خب دیگه قضیه تمام شد دیگه، شما دستگیر کردین گرفتین و کشتین و به هر حال موضوع تمام شد دیگه، یعنی اگر انصاف و عدالت باشه خب این تمام شده دیگه قضیه، ولی گفتن نه این در ارتباط با حماس بوده، یعنی یه بهانه. حماس هم انکار کرده. خب از این چیزا انقدر تو جوانا اتفاق میفته که اصلا شیوه ما این نبوده که بیان چهار تا جوان بیان این کارو بکنن. حالا اینا که روشن نیست، این برای میگن نبودن، خیلی هم تو خود اسرائیل هم گفتن که ربطی به حماس نداشته، ولی به هر حال یه بهانه ای میشه. اون بهانه در واقع شروعش به خاطر به اصطلاح زهر چشم گرفتن از اینه که کسی دیگه چنین اقدامی نکنه، ولی خب همه معتقد هستن که اینا بهانه است. مسئله اصلی اتحاد حماس با الفتح بود اخیراً، که همون موقع اسرائیل اعلام کرد که به شدت تنبیه میکنه، یعنی اونا نمیخوان اینها جون بگیرن و اتحادی داشته باشن. خب به هر حال حماس و اونا یه گروه تندرو میدونن و نمیخوان که قدرت پیدا بکنه، یعنی به همون دلیلی که این 8-9 ساله نپذیرفتن حماسو، طبیعتاً قدرت گرفتن حماس و اتحادش با الفتح قابل پذیرش نبوده. به خاطر همین گفتن سخت این مردمو تنبیه خواهیم کرد، و تنبیه هم خود ملت هستن که چرا رأی دادید، چرا این انتخاب رو کردید. مشکل در واقع از اینجا آغاز شده، ولی منطقی اگه فکر کنیم، اگه به عنوان به اصطلاح دید مذهبی نگاه بکنیم، به عنوان که یهودی‌ها بالاخره تورات دارن، یه خب در تورات میگه دندان در برابر دندان، چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، یعنی قانون قصاص در تورات برای اولین بار اومده. خب آخه چطور ممکنه که برای سه نفر که حالا کیفرم داده شدن اونها جمعیت عظیمی رو، بیش از 30 برابر اون 3 نفر رو، خیلی بیش از اون 3 نفر، یعنی حالا با سربازایی که اسرائیل به هر حال 64 نفرم، سربازایی که دیگه اونا تو شهر نبودن، اونا تو غزه جنگیدن، 63 نفرم خب کشته شدن، ولی کشته شدن فلسطینی ها بیش از 30 برابر مجموع اسرائیله. خب این در واقع با عدالت و انصاف هم جور در نمیاد و تخریب یک ملت. مقدار بمب‌هایی که ریخته شده روی اون شهر، یه جایی میخوندم 15,000 تن، 15,000 تن، یعنی به ازای هر یه نفر از اهالی غزه حدود 10 کیلو بمب به ازای هر یه نفر، سرانه هر یه نفر. تعداد اینا رو آمارش هستش، حملاتی که بوده، تعداد بمبایی که ریخته شده، یعنی یه نوع تصفیه قومی، یک نوع در واقع نسل‌کشی، به دلیل اینکه اینها مخالف ما هستن، اینا میخوان نابود بشه اسرائیل. حالا باید دید که اگه حالا کسانی، حالا به فرض رهبران هم باشه، یه لفظی ادا کرده باشن، یه حرفی زده باشن، آیا شما عملا باید این کارو بکنید؟ خب از این شعارها خیلی ها میدن، از این حرفا خیلی ها میزنن، مهم اینه که چی کار کردن اونها. برای چون اینا رو یه گروه خشن میدونن، به خودشون اجازه میدن این کارو بکنن و خب مورد حمایت غرب هم هستن دیگه. همه خب میدونیم امریکا به حال به عنوانی که اسرائیل حق داره از خودش دفاع بکنه، خب کسی نمیگه که کسی حق نداره خودش دفاع بکنه. خب اونا که نتونستن صدمه‌ای بزنن، دفاع خب این به اصطلاح سقف امنیتی ضد موشک رو قرار دادن، هیچ کدوم از این موشکایی هم که اهالی غزه فرستادن به جایی نخورده. خب آیا حتما با نابود کردن یک مردم این دفاع؟ خب دفاع که به اون صورت انجام شده، و تازه به اینا اگه حق حیات بدن، حق اینکه خودشون حکومت خودگردان رو داشته باشن، که دیوانه نیستن که بخوان متعرض یه همسایه نیرومندشون بشن. اینا میگن اجازه بدین ما اون ماهیگیریمون رو بکنین در اون محدوده که جلو بخوایم، بدین مرزامون رو داشته باشیم، فرودگاه رو داشته باشیم، بتونیم با دنیا ارتباط داشته باشیم، مبادله بکنیم. خواسته هاشون خیلی روشنه، اینا رو دادن، خود حماس هم اعلام کرده، هیچ کدومش جنبه تعرضی نداره که اسرائیل نباشه، ما با شما جنگ داریم. میگن فضای ما رو امن بکنیم، فضای ما در اختیار اسرائیل، به راحتی با ارتفاع کم و که ضد هوایی نداریم، میان هر خونه ای رو بخوان بمبارون میکنن، هوای ما امن بشه، فضامون نمیدونم اجازه رفت و آمد داشته باشیم، هویت داشته باشیم، پاسپورت داشته باشیم، بتونیم بریم. خواسته هاشون خواسته های کاملا ابتداییه، خواسته های بسیار اولیه است. ولی خب هم امریکا هم که تصویب شد با تمامی نمایندگان 4 بیلیون باز کمک بشه، با دنیای غرب هم، اروپا، دیگران، یعنی عملا این مردم تنها موندن، کشورها عربی هم هیچ کدوم مدافعشون نیستن. یعنی واقعا خیلی تعجبه چه شرایطی پیش آمده که این مردمی که خواهان اولیه ترین حقوق یک انسانن، حالا صرف نظر از این که دینشون چیه، آیینشون چیه، چه جور هستن، بالاخره انسانن دیگه، یک انسان یه حداقل حقوقی رو باید داشته باشه، نمیشه سلب حقوق اولیه انسانی کرد از یه ملتی. این به هر حال خلاصش اینه.
شاید بعدم شاید آقای بازرگان اشاره هم بکنیم به دموگرافی که خودش غزه،
بله،
شما اشاره به جمعیت و مساحتش کردیم و ببینیم که این حدوداً، یعنی مردمش عملا مشغول چه کار هستن؟ شما میگید که خب حرفه ماهیگیریشون که محدوده،
بله،
در اونجا چی کار میکنه؟ آیا احتمالاً اینا ممکنه ای به عنوان نیروهای کار در خود اسرائیل مورد استفاده قرار میگیرن با یک حفاظت هایی؟
بله.
ببینیم کلن زندگی روزانه تو غزه چجوری هست؟
غزه جایی خیلی کوچیکیه، یعنی یه نوار دیگه، میگن نوار غزه، حدود 40 کیلومتر، مثل فاصله تهران تا کرج مثلا، ولی عرضش خیلی کمه، از 4-5 کیلومتر شروع میشه تا 12 کیلومتر، یه باریکه. حالا متاسفانه نقشه اینجا نداریم که به بینندگان عزیزم نشون بدیم، یه باریکه خیلی کوچیک، اصلا تو نقشه دیده نمیشه. حدود 360 کیلومتر مربع بیشتر مساحت نداره. میخوایم تصور بکنیم تقریبا حدود کرج و هومه، کرج البته تقریبا نصف اینه ولی با هومش حساب بکنیم، غزه یه همچی جاییه با مثلا روستاهای اطراف کرج، جای خیلی کوچیکه ولی جمعیت زیادی داره، 1,820,000 نفر اونجا که عرض کردم که در کنار سنگاپور هنگ کنگ از متراکم ترین نقاط دنیا، شهرهای دنیا هستن، محدود و بستم هستن در واقع. تأسیسات بندری و همه اینشون که خراب شده، فرودگاهشون هم که خب بمباران کردن، محدودن دیگه. وقتی که راه دریا بسته باشه، راه خشکی بسته باشه، فضاشون هم هواشون هم در کنترل اسرائیل باشه، اینا فقط رفتن زیر زمین، در تونلای زیرزمینی دارن فعالیت میکنن. تعداد جمعیتشون اینا عرض کردم که 1,820,000 تا، حدود 1,600,000 تاشون هم در خود اسرائیل زندگی میکنن، یعنی در تل آویو و شهرهای دیگه، البته به عنوان شهروند درجه 2 و 3 یک مثلا تبعیضایی بین اونا هست، اونا مثل بقیه اسرائیلیا نیستن، در خیلی جاها نمیتونن مالک بشن، مناطق مثلا شرقی اورشلیم و یعنی بالاخره اینا پیوستن تو اون جامعه دیگه، یعنی بخشی از اسرائیلیا، بخشی از فلسطینیا جذب خود حکومت اسرائیل شدن، اونجا زندگی میکنن، مدرسه میرن. 1,600,000 حدود 2,400,000 تاشون هم که توی کرانه باختری هن، اونم خب زیر نظر اسرائیله، اونجا حالا یه مقداری آرام تره، اون گروهی که اونجا هستن نسبت به حماس بیشتر با اسرائیل همکاری دارن میکنن، اسرائیل حضور داره اونجا. حدود فکر میکنم 4.5 میلیون هم در اردن، یا 5 خورده میلیون هم فلسطینی تو اردن هستن،
یعنی اون ارتفاعات گولان منظور
در اردن دیگه، در خود اردن،
تو خود
اردن. بله، اول که اینا خیلی زیاد بودن، فلسطینی ها عمدتا در اردن بودن تا اون سپتامبر سیاه پیش آمد و قتل عام خود فلسطینی ها توسط حکومت اردن خیلی سال پیش بود، یادتون هستش که بیش از همه خود حکومت اردن اینا رو کشت. برها حدود بیش از 10 میلیون فلسطینی ها الان هستن، این مجموعشون حساب بکنیم، جمعیتشون بیش از اسرائیل هست. خب اینا در واقع یه مملکت اشغال شده ایه، کنواسیون های مختلفی که از همون سال 1948 در میدونم لاهه و ژنو و انواع پروتکل ها، همه اینها در واقع تصویب کردن که اینها باید به عنوان یک کشور اشغال شده حقوقشون رعایت بشه، ولی خب عملا نشده، یعنی اینا فاقد اون حقوقی هستن که همه قوانین دنیا براشون مقرر کرده دیگه. خب مرتب شهرک سازی هم اسرائیل میکنه تو این قسمت ها، در یه جا خوندم که روزی 50 خونه تحویل داده میشه. اتفاقا آقای جان کری اعلام کرد که از موقعی که ما مذاکره کردیم که شهرک سازی ها رو متوقف کنن، 14,000، اینو آقای جان کری تو امریکا اعلام کرد، از موقعی که مذاکرات شروع شده تا حالا 14,000 تا اضافه شده. خود وزیر مسکن اسرائیل اعلام کرد همین یکی دو ماه پیش بود ظاهرن که 1,500 خانه جدید در اون کرانه باختری جزو برنامه این امساله، یعنی اینا تمام اینجا که اشغال شده به سرعت همه جا دارن شهرسازی میکنن، یعنی اینا خب از نظر قوانین بین‌المللی قابل پذیرش نیست که آدم یک کشور رو اشغال کنه، درست مثل اینکه امریکا آلمان رو اشغال کرده باشه یا ژاپن رو بخواد بره خونه سازی بکنه برای شهروندان خودش. ولی خب این سیر ادامه داشته، از اول داشته، به سرعت هم الان داره پیش میره، به خصوص در حکومت آقای نتانیاهو به هر حال اینم سرعت بیشتری گرفته. در حال نظر جغرافیایی اقلیمی جمعیت یک همچین مردمی هستن در این تنگناها که همطور که عرض کردم تو سال قبلی در یه زندان بزرگ، یعنی زندانی تو هوای آزاد هستن، هیچ جام نمیتونن برن و هیچ ارتباطی هم با جهان آزاد نمیتونن داشته باشن. یا تو مشه بکنم پارسال بود که ترکیه با یه کشتی آمد که کمک بکنه به اینها، خب ریختن تو اون کشتی 8 نفر از جوانای ترک هم کشته شدن، اسرائیل اجازه نمیداد نزدیک بشن، یعنی از راه دریا هیچ کسی حق نداره. حالا من نمیدونم کسانی که میخوان کمک رسانی بکنن، نه نظری که خون بدن، چیزای دارویی بدن این مردم، از چه طریقه؟ یعنی جز از طریق اسرائیل که نمیشه کمک کرد، چون مصر هم اون مرز خودش رو با اینها بسته و اگر نگیم سخت‌تر از اسرائیل، حداقل همونقدر اینا رو در تنگنا قرار داده.
آقای بازرگان، خب این آخه خیلی هم مورد قبول جهانی نباید باشه که کلی کنوانسیون‌های سازمان ملل مطرح میشه و به اجرا در نمیاد و اسرائیل اهمیت نمیده از این به این مسائل و میخوام ببینیم هدفش چیه که اصلا در این مورد هیچ توجه نمیکنه. از اون طرف به نسل، یعنی واقعا این حمله اخیر چیزی به غیر از نسل کشی نمیشه اسمشو گذاشت. یعنی واقعا قابل قبول نیست که شما به این صورت غیر نظامیان رو شما مورد حمله قرار بدید، به خصوص تو یه مدرسه، تو سازمان مدرسه که
بله.
زیرا چتر سازمان ملل بوده، تعدادی رفتن اونجا پناه بگیرن، عمدن با تانک ها اونجا رو زدن. خب
درستان.
این نشون میده که یه هدف دیگری داره و این سوال، شاید این سوال قبلا هم مطرح شده توسط کسان دیگه که چرا این نمیخواد با این، چرا اسرائیل نمیخواد با این گروه مسالمت آمیز زندگی کنه، چرا اشکال رو در چی میبینه؟
ببینی خیلی سخته حالا توی یه مقطع خاص آدم قضاوت بکنه، جز این که یه پرسپکتیوی داشته باشه، از دور این مسائل رو ببینه. وقتی که برمیگردیم به گذشته، خب ببینید یه جریان فکری پیش آمد در اروپا اواخر قرن 19، یعنی فکر تشکیل یک ملت اسرائیلی از اون موقع ها نضج گرفت. به هر حال اینا تو اروپا تحت فشار بودن، اون داستان فشارهایی که نازی ها روی اینها می آوردن. یه ملتی که خب پراکنده است در دنیا، آرزو و امید این که ما یه جایی داشته باشیم، یه سرپناهی داشته باشیم، از همون اواخر قرن 19 بود و در واقع یک کمیسیونی، یک جمعی تشکیل شد 1897 در واقع به عنوان صهیونیسم. صهیون یعنی در واقع همون سرزمین، بازگشته به مثلا اون نقطه ابتدایی ما. صهیونیسم به همون معناست. یکی از متفکرینشون، آدم بسیار فعال و با پشتکار، تئودور هرتزل، خیلی خوندنی هم هست، شرح زندگی و مجاهدت ها و همتش برای این کار. او خب یک نقش خیلی مهم می داشته، جلساتی تشکیل می داد و اولین سمینار بزرگی که تشکیل داد در سوئیس ظاهرن بود، که خودش اتریشی بود، اتریشیه، فکر کنم اصلیتش مجارستانی بود. حدود 110 سازمان اسرائیلی شرکت کرده بودن، استقبال نکردن اول، گفتن ما سرنوشتمون اینه که پراکنده باشیم، ولی سال بعد 10 برابر این شد و گرفت این به سال جنبش. 1907 یعنی اوائل قرن 20 اون به سال بیانیهی که بالفور بود چی بود اسمشون، صادر شد، برها قرار شد که یه سامانی به یهودی ها داده بشه. یعنی امپراتوری عثمانی از هم پاشیده شده بود، یعنی قدرت جهان اسلام متلاشی شد. قبلا یه پارچه بودن دیگه، امپراتوری عثمانی بود که تا بخشایی از اروپا را هم در اختیار داشت دیگه، حتی مثلا اتریش بخشیش در اختیار همون عثمانی بود. عثمانی که از هم پاشید، تیکه تیکه شد دیگه، شد اردن و شد سوریه و شد مصر و شد، تیکه تیکه شدن دیگه، عربستان و کشورهای دیگه چندین تیکه شد. برای فلسطین انگلستان شد قیمش، البته همه اینا در واقع برنامه ها و سیاست های انگلیس بود، قدرت بریتانیای کبیر اون موقع بود دیگه. انگلستان خودش رو قیم فلسطین قرار داد، قیمی که حالا من اینجا، چون یه تعدادی مسیحی بودن، یهودی بودن و اکثریتشون مسلمان بودن، میگن 93 تا 96 درصد مسلمان بودن، 99 درصد زمین ها متعلق به مسلمان ها بود، ولی به عنوانی که خانه یهود رو در اینجا، یعنی یه پایگاهی داشته باشن یهودیانی که آبارن تو دنیا، به عنوان تشکیل خانه ملی یهودی هم چیزی در این سرزمین و شروع کردن به خریدن زمین ها در واقع. خب چه قیمت های خوب هم می خریدن و اونا هم فلسطینی هم که خبر نداشتن. خب یه مقداری از این طریق زمین هایی رو گرفتن، زمین های گسترده ای رو، نه مستقیم، حتی اسد ضیاءالدین طباطبایی تو ایران یکی از دلالای این واسطه ها بود و زمین هایی رو خب می گرفت و به اون طریق منتقل می کردن. تا سال 1947 که پایان دوره قیمومیت انگلستان بود که تمام می شد، او اعلام که تقسیم کردن، یعنی انگلستان اعلام کرد که 54% مال یهودیا، 45% مال در واقع فلسطینیا، که اصلا برای خود اونا شوک‌آور بود، و 1% هم سازمان ملل و اورشلیم هم تحت کنترل سازمان ملل، چون اونجا متعلق هم به مسیحی‌هاست، هم یهودی‌هاست و هم مسلمان‌ها. یعنی در واقع دعوا از همون 1947، یعنی حدود میشه 66 سال پیش مثلا، نیست؟ 67 سال پیش مثلا، از اون موقع یه مرتبه انفجاری شد در دنیای عرب، در عالم اسلام، که یه سرزمین رو بیش از نصفش رو که قبلا 99% مال خودشون بوده، حالا 54% رو دادن به یهودی‌ها. اعراب حمله میکنن که اونجا رو بگیرن، مصر و اردن و اینها، و شکست میخورن و سال بعدم اعلام استقلال میکنه اسرائیل و یه دولت بسیار قوی تشکیل میدن و دعواها از اون موقع آغاز شده. یعنی شروع دعوا رو اگر بگیریم، در واقع یک ملتی است که ابتدا بیش از 50%، یعنی 55-56% جامعه‌ش و مملکتش رو از دست داد، ولی کاش که در همون حد مونده بود. جنگ ها ادامه پیدا کرد. این 48 بود. 1956 باز جنگ بزرگ دیگه اتفاق افتاد، جنگ 6 روزه بود دیگه، یادتونه کانال سوئز و جمال عبدالناصر. و اتفاقا اونها اول موفق شدن، هم مصر و سوریه، جنگ خیلی از صلاح مهمی رو تونستن در برابر اسرائیل که خیلی قدرت داشت، ولی خب نهایتا یه مقداری اواخرش از دست دادن، اونجای گرفته بودن. دو مرتبه سال 1967 بود این سومین جنگ، بعدش هم 1973 که یوم کیپور میگن، چی میگن، یعنی دائما اینا جنگ داشتن. 1967 اون 45% جمعیتشون تبدیل به 54% سرزمین فلسطین شد، 22%، یعنی اسرائیل گرفت یه بخشای دیگر رو، یعنی کمتر از نصف شد اونچه که فلسطینی ها داشتن. حالا کاشکی باز به همون 22% هم مونده بود. الان از اون 22% حدود 16%ش که کرانه غربیه، کرانه باختریه که تقریبا در اسرائیل اونجا حضور داره، 6%ش فقط غزه است. یعنی تمام دعواها سر این 6%ه. 6% هم باز آزاد نیستن، اختیار خودشون نیست فلسطینی ها. یعنی یه سرزمینی که 99% متعلق به اونها بوده، الان در یک همچین باریکه‌ای قرار گرفتن. خب اینا چی کار بکنن؟ یعنی واقعا آدم مگه صرف نظر از دین و آیین و ملیت و هرچی، یه ملتی در اونجا زندگی کرده، این احساس و این نسل دارن، چی کار میتونن بکنن؟ اینا حاضرن از خدا میخوان که آقا این 6% مال ما، دست سر ما بردارین، کاری به کار ما نداشته باشین، ما رو از محاصره آزاد کنین، بذارین ما هم راه دریایی داشته باشیم، بذارین ما هم پرواز بکنیم، ما هم بذارین این ور اون ور بریم، ما هم برای خودمون دانشگاه داشته باشیم، فرودگاه داشته باشیم. همین 6% که 99% بوده، ولی میگن نه، شما تروریستین، شما خشنین، ما باید از خودمون دفاع کنیم. خب اونا دارن در واقع میگن گربه رو اگه بذاریم توی اتاقی در ببندیمش حمله کنیم، گربه هم با آدم پنجه میکشه. خب این مردم چیکار کنن؟ من نمیخوام بگم که اصلا این کارا درسته، درست نیست، موشک براکنی، همه اینا. خودمون رو بکشیم بیرون از این تعلقات دینی و مذهبی و ملی. یه ملتی که 6% مملکتش براش مونده، نه رو زمین، نه تو هوا، نه تو دریا، نمیتونه نفس بکشه، زیر زمین داره کار میکنه. حالا میگن که از این کشور، از اون کشور، از ایران، از جای دیگه نمیدونم راکت گرفتن، چیکار گرفتن. خب چرا اونا هم از امریکا میگیرن، از جای دیگه میگیرن؟ اینا باید از خودشون دفاع بکنن یا نباید بکنن؟ چرا باید به اینا گفت اینا تروریستن؟ خب شما بپذیرید که اینا نفس بکشن. اینی که من نمیگم، خود روشنفکرای اسرائیلی دارن میگن، همه اونا که به اصطلاح خارج از قدرتن، حرفای خودشونه. بیش از خود فلسطینی ها، مردم آزاده اسرائیل دارن دفاع میکنن که بابا ما چیکار داریم که انقدر به پر و پای اینا به قول معروف بپیچیم، بذاریم اینا حکومت خودشونو داشته باشن. خب وقتی که کار به اینجا کشیده، واقعا منصفانه اگه قضاوت کنیم، مگه خود اسرائیل سازمانای تروریستی نداشته برای حفظ خودش، نگهداری خودش؟ اینا که مسلمه دیگه، همه میدونن دیگه، هاگانا و نمیدونم گروه های دیگه. سازمان ملل هم این حق رو برای کشورهای اشغال شده قائل شده که خودشون دفاع بکنن. مشکل حال شما پرسیدین چیه؟ یه نگاه مختصر تاریخی بکنیم که از کجا آغاز شده این دعوا. اون وقت آدم یه مقداری منصفانه تر نگاه میکنه که خب این مردم را چی کار باید بکنن. اگه دیگران بودن، خود مردم اسرائیل جای اونا بودن، تسلیم میشدن، دستشون رو بالا میکردن، میگفتن ما هیچ کار نمیکنیم، ما نوکر شماییم. چی کار واقعا یه نظر انسانی، چه حقی برای اینا باقی مونده؟
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این باید دید این سوال مطرحه که هدف اسرائیل، حالا حکومت اسرائیل، احتمالاً مردم اسرائیل هم ممکنه نسبت به این هدف آشنا نباشن. آیا این یه هدف حکومت اسرائیل یا یه هدف زهیونیستی هست که دارن این چنین به صورت خونین با مقاومت غزه مقابله میکنن؟ سوال آخر، ممکنه چیزی هست که نوشته شده جایی هست که اینها باید بهش برسن و دارن در اون جهت پیش میرن، مهم نیست دنیا چی میگه، متوجه هستین؟
بله.
یعنی اینجاست که مسئله است که ببینیم آیا یه همچیزی وجود داره، آیا در دستنوشتهای قدیمی وجود داره که بایستی این کار در به مرور زمان انجام بشه.
ببینید دو طرف دو هدف دارن.
نظر میخوام فقط و اینجا این اشکال هم هست که اگر اون باشه جایی برای صلح و گفتگو نمیذاره دیگه.
بله، مشکل همینه که اینا نمیتونن گفتگو بکنن، برای اینکه یه طرف یعنی اسرائیل از خواسته های خودش کوتاه نمیاد، اونا هم براشون امکان پذیر نیست. ببینید اسرائیل، خب برنامه رو من مخصوصا قبلی توضیح دادم از کجا آغاز شده، در طول این 167 سال وقتی نگاه بکنیم به کجا رسیده حقوق ملت، به عنوان یه ملت براشون نگاه بکنیم. خب اینا در واقع تو زیر زمین، تو کانالای به اصطلاح تونلای زیر زمینی فقط دارن نفس میکشن. میگن نه خب همه اینا رو هم از بین ببرید، اینا چی کار بکنن؟ یعنی این حماس، یعنی مردم غزه فکر میکنن که با پرتاب این موشکاشون، البته اول که بردی هم نداشت، حالا یه مقداری کار کردن بردای بیشتر، فکر میکردن که با انداختن اینا تو شهرهای بزرگ اسرائیل ایجاد اضطراب و ناراحتی میکنن، مردم اسرائیل فشار میارن به دولتشون که دولت دست از حمایت از ارتش و به اصطلاح جناحهای راست افرادگر بردارن. یعنی اونا سیاستشون اینه که با این کار ایزایی ارتش اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن. اسرائیل هم دقیقا هدفش همینه که با بمباران مردم، به خصوص مردم معمولی، آنچنان فشاری روی مردم غزه بیاره که اینا فشار بیارن حماس رو مجبور به پذیرش صلح بکنن، یا برن سراغ یه گروه دیگه مثل کرانه باختری که خب حکومت در واقع خیلی محافظه کار دیگه، یعنی با اسرائیل داره همکاری میکنه. یعنی دو طرف هدفشون فشار آوردن روی ملت طرف مقابله، برای اینکه اونا دست از این بردارن. اسرائیل که همه میدونن، چیزی نیست که بنده بخوام بگم یا کسایی، بارها هم اعلام کردن برنامه‌شون در واقع کل این سرزمین فلسطینه. الان یه تیکه هایی مونده، شما این نقشه رو نگاه بکنید در این 167 سال، هر 7-8-10 سال ببینید چقدر هی باریک شده باریک شده دیگه، یه تیکه هایی مونده که دارن در واقع جون آخر رو، نفس آخر رو در واقع دارن میکشن. یه عده که تو خود اسرائیل جذب شدن، یه عده هم کرانه باختری که اونجا هم در اختیار اسرائیل عملا شهرک هم دارن میسازن، مونده این یه باریکه کوچیک. اونا خب اعلام هم میکنن اون ارتودکساش که برنامه ما از فرات تا کجاست و یه نقشه به اصطلاح خیلی تاریخی قائل هستن که این سرزمین ها مال ماست که حالا به دست دیگران اومده. خب اونها صرف نظر نمی کنن، به خصوص حالا که جناهای افراطی تندرو رو کار اومدن. اسرائیل هم خب مثل همه کشورها این بالا پایین ها رو رفته. الان این گروهی که هستن، آقای بنت، آقای نتانیاهو، نمیدونم لیبرمن، بقیه جناهای افراطی و تندرو هن، مثل دوران مثلا احمدی نژاد خودمون، اون گروه ها که رو کار بودن. خب اینا هم چه سیاست هایی دارن؟ اینا که نمیتونن کوتاه بیان، برنامه از مدتشون اینه که اینا برچیده بشه بساط غزه. اینا هم وایستادن، مردم غزه هم که حاضر نیستن، میگن دیگه به ملتی هم وقتی کارت به استخونش برسه و انقدر هم تکرار شده باشه این بمباران ها، براشون دیگه عادی شده. یه ملتی وقتی که از این صدمات ندیده باشه براش خیلی مهم جلوه میکنه، ولی یواش یواش ملت ها خو میگیرن، دیگه براشون مهم نیست دیگه. اتفاقا پیشنهاد اساسی هم با هم مذاکره بکنن، ولی لازم مذاکره اینه که خود روشن فکرای اسرائیل به دولتشون داره این میگن که بابا بپذیریم اینا می حکومت برای خودشون داشته باشن، سازمان ملل هم کنترل کنه، اینا بنادرشون آزاد بشه، فرودگاهشون آزاد بشه زیر نظر سازمان ملل، که اونجا هیچ اسلحه و مهمتی نیاد. اونام تعهد بکنن این تونلاشون رو خراب بکنن، راکتای باقی‌مونده‌شون رو از بین ببرن، بذاریم اینا هم بر خودشون یه حکومت کوچیک، اصلا چیزی نیست، قد عرض کردم قد یه کرج و همه است این، بذاریم اینا یه واحدی برای خودشون باشن. این خواسته خود مردم روشنفکر اسرائیله، مردم منصف اسرائیله. ولی خب بالاخره همیشه جنگ قدرت تو دنیا بوده دیگه، کارش نمیشه کرد.
خیلی ممنون. آقای بازرگان، منطقه رو یه نگاهی بهش بکنیم، کشورهای عربی، اونچه که به فلسطین رو نگاه کنیم و اسرائیل، از 1948 که نگاه میکنیم به این طرف، مواضع سیاسی این کشورها تغییر کرده و نگاه کنیم میبینیم اون اوائل 1948 که استقلال اسرائیل بود، تمام کشورهای عربی مخالفت در حمایت فلسطین قدم برمی داشتن.
درسته.
حتی مصر زمان ناصر بود دیگه.
بله.
اینها کاملا طرفداری از فلسطین میکرد.
همینطوره، بله.
در این زمان 2014 که هستیم، الان میبینیم کشورها در یک حالت سازش با یا اسرائیل با امریکا هستن و فلسطین ممکنه الان اونطور در اصطلاح رده بالا برای سیاست اونا وجود نداره. از این نظر اینها هیچ نوع کمکی هم بهشون نمیشه.
بله، درسته. 1947 که جنگ شروع شد، خب یه پارچه بودن. مصر همیشه خب برادر بزرگ بود دیگه، تو کشورهای عربی ابهت داشت و به هر حال قدرت اول کشورهای عربی بود، و به خصوص 1967 جمال عبدالناصر داعیه پان عربیسم را انداخت و یه وحدتی هیجانی در دنیای عرب پدید آورد، و به خصوص سال 67 هم خب اول پیروز شد و یک قهرمانی های ارتش مصر کردن. خب الان عوض شده صحنه. الان در واقع سختگیری که خود مصر نسبت به غزه داره، اگه بگیم بیشتر از اسرائیل نباشه کمتر نیست. همین یه ماه پیش بود من یادمه که مصر اعلام کرد که تمام این تونلایی که از غزه به سمت مصر زده بودن همه اینا رو از بین برده. در 27 جولای، یعنی در بحبوحه جنگ، اعلام کرد که 13 تا دیگه از این تونلا رو نابود کرده. یعنی به جایی که ببینید، شاید نمیدونم 90% این نوار غزه مرزش با اسرائیله، اون قسمت جنوب رفح یه قسمتی است که تنها نفسکش غزه با مصر بود، که موقعی که یک سالی که بله یک سالی که اون اخوان المسلمین و اینا سر کار بودن، این تونلا رو که زده بودن، حالا من نمیدونم تونلا کجاها میره باز میشه، از اونجا دارو، مواد غذایی، نمیدونم سیمان برای ساختمانشون، یعنی یه شبکه‌ای مثل موریونه که زیر زمینه، خب زده بودن. نمیدونم تعدادش هم چقدره، ولی خیلی هاشو اینا نابود کردن. حتی یه گروه از مردم مصر دارو و اینا خواستن در این جنگ برسونن، دولت مصر نذاشت. تقریبا یه هفته قبل از اینکه این جنگ اتفاق بیفته، رئیس سازمان امنیت و اطلاعات مصر با مثلا مدیرانشون رفتن به تل‌آویو دو سه روز بعد اونا برگشتن به مصر، یعنی با هم هماهنگ کردن، یعنی این حمله با هماهنگی خود مصر انجام شده. و الان شما مطبوعات مصر رو بخونید، رادیو تلویزیون مصر رو ببینید، دارن بشکن میزنن که الان داره مثلا این غزه از بین میره، نابود داره میکنن. حتی این جنرال عبدالفتاح از سیسی که خب این کودتا کردن و حکومت دموکراتیک و حالا هر چی بود، اون حکومت بالاخره انتخاب مردم بود دیگه تو مصر، درسته اونا هم خیلی بد عمل کردن و تنگ نظران عمل کردن، ولی این یه کودتاست که الان تو مصر شده. این اصلا زیر سوال برده این گذشته 60-70 ساله مصر رو در رابطه با حمایت از اعراب، از فلسطین. یعنی اون تزی که عبدالناصر، جمال عبدالناصر اعلام کرد که آرمان فلسطین رو ما باید دفاع بکنیم، پان عربیزم رو که مطرح کرد، الان عبدالسیسی، همین جنرال السیسی، میگه اصلا ما بی خودی هزینه رو دادیم، ما این همه کشته دادیم، برای چی؟ به ما چه ارتباطی داشته؟ ما اصلا اشتباه کردیم. یعنی گروهی که الان در مصر داره حکومت میکنه، نه تعلق اسلامی و نه تعلق به اصطلاح ارتباط با کشورهای دیگه عربی رو نداره، اصلا براش مهم نیست، حتی ترجیح میده که اینا نباشن. یعنی با اسرائیل اون خیلی نزدیکه، یک نوع به اصطلاح پیمانکار دست دوم اسرائیل الان مصر. میگه وضع اقتصادی بدی که ما داریم به خاطر همینی که ما درگیر شدیم با اسرائیل و دنبال منافع کشورهای مجاور رفتیم. یعنی یک نوع فرافکنی دارن میکنن، یعنی مشکلاتی که خودشون دارن، این غارت‌ها، این دزدی‌ها، این چپاولا رو به این حساب گذاشتن. عربستان هم که حواسش به داعش و نمیدونم سوریه و این جنگ‌های فرقه‌ایه، قطر و عربستان و کشورهای دیگه، یعنی اعراب هیچ کدوم حمایت نکردن. حالا تو این قضیه که اتفاق افتاده، این سر اعراب، خب امریکا هم به هر حال حمایت مالی و سیاسی و همه چیزی خب کردن دیگه. البته وزارت خارجه آقای کری و اینا بعضی وقتا خب صحبتای میکنن، ولی خب به هر حال همه میدونیم دیگه این روابط رو، کاری هم امریکا نمیتونه بکنه. انگلیس هم که خب اونم تحت تاثیر این روابط بین المللی، سازمان ملل هم برن این بر اون بر بیان، عملا نقشی بقیه ندارن. یعنی دنیا نظارگره، داره با خونسردی تماشا میکنه. حالا یه جایی یک حمایت حیوانات نمیدونم یه جایی اتفاقی بیفته، یه خرسی یه جایی توی گیر افتاده باشه، همه دیگه حمایت از حقوق انسان ها. همین امریکا چند ماه پیش بود که به اوگاندا بود، کجا بود که تهدید کردن به معاصره که چرا قانونی تصویب شده که حقوق همجنسگرایان داره تضعیف میشه، حقوق داره نادیده گرفته میشه و ما در معاصره اقتصادی میذاریم. خب وقتی این حساسیت ها هست برای یک اوگاندا که حقوق همجنسگرایان، چطور نسبت به این مسائل دنیا ساکته؟ نمیخوام بگم امریکا فقط، امریکا، اروپا، کشورهای اسلامی همه ساکت و تماشاچی هستن که این جنایت واقعا ننگه برای بشریت، یه شرم برای انسانیت که چرا همه سکوت کردن، هیچی نمیگن. هر مردمی اونا باشند، آخه بالاخره باید پیشینه‌شون رو نگاه کنیم. یه ملتی که این دوران سخت و گذشته، بالاخره یه حداقلی باید بهش حقوقی داد که خودش یه حکومتی داشته باشه، خودش اداره بکنه. اینکه واقعا جای تأسفی که به کجا رسیدیم تو دنیا، چطور فراموش شده همه اینا، رو کاغذ این حرفا و قدرت حاکمه، یه دی دارن قربانی میشن مردمی.
خیلی متشکر آقای بازرگان. تعداد زیادی از یهودیان، اونهایی که به اصطلاح مذهب رو خیلی اهمیت بهش میدن، اعتقاد دارن که برمیگرده به کتاب خودشون و میگن حتی در قرآن هم تایید شده که این سرزمین رو خداوند هزاران سال قبل به ما داده.
بله.
و تاییدی هم میگن که در قرآن هم هست. میخوام ببینیم که چه اشاره‌ای هست در قرآن که اینها اون رو مورد نظر قرار دادن.
آخه خدا که نمیاد سرزمین رو تقسیم بکنه، مثل پدر مادر بگن این ارث تو، این ارث تو. سرزمین ها دست به دست میگرده دیگه، درست مثل این که ما بگیم که ترکیه مال ماست، چون کوروش کبیر رفت تا لیدی، لیدی رو گرفت دیگه، لیدی همون ترکیه فعلیه، رفت تا مرز با اروپا، تنگه داردانل و تنگه بسفور، تا اونجا فتوحات کوروش، بعدم در جنوب رفت بابل رو گرفت، در شرق عالم هم تا هیمالیا و تا نزدیک چین در بگیم اینا مال ماست، خب یه مدتی ما بودیم، بله چند قرن ما اونجا بودیم، اسکندر هم آمد نمیدونم ما رو بیرون کرد، یا یونانی ها ادعا بکنن که متصرفاتی که مثلا اسکندر داشته مال ماست. دنیا اینه که نمیپذیره، بنابراین این ادعاها قابل قبول نیست. ما خب در عهدنامه ترکمانچای و عهدنامه گلستان بخش زیادی از مملکت رو دست دادیم، همین خب اواخر بود دیگه، یا در جنوب خودمون بسیاری از بخشایی از مملکت ما به هر حال از دست رفته دیگه، چیکار میشه کرد؟ تو دنیا امروز که پذیرفته شده نیست. اون چی که حالا میفرماید که تو قرآن اومده، قرآن به یعنی از زبان حضرت موسی، نه که خدا داده باشه، میگه که حضرت موسی به بنی اسرائیل، بنی اسرائیل تو مصر حکومت زندگی میکردن زیر سلطه فرعون، وقتی که خب فرعون غرق میشه از رود نیل میگذرن، حضرت موسی میگه که یا قوم ادخلوا الارض التي كتب الله لكم، ای مردم وارد سرزمین مقدسی بشید که خدا بر شما اینجا واجب کرده، نمیگه این مال شماست. بر اونام میگن که نه اینجا ما نمیایم، ان فیها قوما جبارین، یه مردم خیلی زورگو و مقتدری هست، ما مادامی که اینا اونجا وارد نمیشیم، فذهب انت و الهک فقاتلا، تو و خدا بدین بجنگین، انا ها اونا قاعدون، ما اینجا نشستیم، اگه پیروز شدیم میایم. یعنی این اشاره که حالا گفتیم قرآن عرض میکنم، قرآن اینجوریه که حضرت موسی میگه که خب اینجا سرزمین پهناوریه، یه قوم قلدر و چیزی هم هستن تو اونجا، شما برین گوشه بشینین، درست مثل امریکا. خب امریکا خالی که نبود، هیچ جای کره زمین خالی که نیست، حالا ایندیانا که تو امریکا بودن سرخپوستا، خب ممکنه یه منطقه یه جایی که فرض کنید کالیفرنیا مثلا بگیم، خب بودن، به یه عده میگم شما برین اونجا، بگن نه اینا اونجا هستن، خب نه شما برین یه گوشه، یه خواستن بهتون حمله کنن دفاع بکنید از خودتون، این سرزمین مثلا جای 100 میلیون آدمه، حالا 1 میلیون هم نیست. یعنی اون چی که تو قرآن اومده، حضرت موسی به بنی اسرائیل گفته که تو این منطقه، این ارض مقدسه که اونجا یادگار ابراهیم و اسحاق و انبیاء بنی اسرائیل، اونجا سرزمینی است که خدا برکت داده، شما برید اونجا زندگی کنید، از خودتونم دفاع کنید، نه اینکه بقیه رو بکشید بیرون بکنید. یعنی این مالکیت نیست که این مهرش من برای شما امضا کردم در تا ابد این سرزمین مال شماست، این مثلا هیچ جای دنیا چنین نیست که خدا به اصطلاح یه سند منگولداری به کسانی داده باشه که خب اینا دیگه شیش دنگش مال شماست. مردم هر جا که هستن با هم، یعنی در طول تاریخ یهودی ها با بقیه زندگی میکردن، بهترین دوران یهودیت اتفاقا در دوران حکومت اسلامی اندلس بود، اینا به عالی ترین مقامات هم میرسیدن، کنار هم بودن، علمای یهودی ابن میمونات، ابن خلدون، ابن رشد، اندیشمندان، فیلسوفان یهودی، مسیحی، مسلمان کنار هم به خوبی زندگی میکردن. حالا هم تو اسرائیل باید این کار بکنن، چرا باید یه گروهی که قدرت داره نپذیره که دیگران حق حیات دارن؟ اگر حالا کسانی گفتن اسرائیل باید از بین بره، خب این حرفا زده میشه، ولی عملا اسرائیل داره از بین میبره، از اون مردمی که همه چیشون دست رفته نمیشه انتظار داشت که همچه حرفایی هم نزنن، ولی سازمان حماس چنین چیزی نخواسته، نمیتونه بگه همچه چیزی، اونا میگن فقط ما بذارین حق حیات داشته باشیم، اون که اصلا نمیتونه تازم بگه شعار که آخر دلیل نمیشه که کسی شعار بده، آدم بگه چون این شعار داده بذار بکشیمش.
ادعای دیگری هم که هست آقای بازرگان این هست که ما نژاد برتر هستیم،
بله.
و این رو باز قرآن تایید کرده که خیلی، یعنی قرآن نمیاد تعویض نژادی داشته باشه در هیچ زمانی، ممکنه در یک مقطع زمانی، من فکر کنم اشاره به اون آیه است که شما رو در یه مدت 40 سالی بود
فضلناکم علی العالمین،
بله بله، اشاره به اون میکنن و این رو ادامهش میدن به قول معروف در همه زمان ها.
بله، اولا قرآن که خب کاری به نژاد و اینا نداره، اون آیه معروف سوره حجرات میگه همه تون از یه پدر و مادر آفریده شده ای، یعنی آدم، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، شعبه های مختلف شدی، اقوام مختلف، ملت های متعدد، که با هم عرفان پیدا کنید، رفت آمد داشته باشید، شناخت پیدا کنید، ولی بدونید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نزد خدا هر کی بیشتر سلف کنترل داشته باشه بر نفس خودش، خشم و شهوت و آز و حرص و حسد و اینا، هر کی بیشتر به خودش مسلط باشه اون پیش خدا عزیزتره. اصلا نه ملت، نه نژاد، نه رنگ، اینا که خب محکومه. در واقع قرآن دو سه بار البته گفته به بنی اسرائیل، میگه که یا بنی اسرائیل نعمت خدا رو به یاد بیارید، چرا مثلا دارین راه خلاف و خطا میرین؟ انی فضلتکم علی العالمین، من خیلی به شما فضیلت دادم. فضل یعنی اضافه، بیش از اون چه که، یا یه جا میگه لقد اخترناهم علی العالمین، شما رو از بین مردم دنیا من اختیار کردم. نمیگه برای ابد این چنینه، در واقع میخواد بگه این که در بین شما ابراهیم و اسحاق و یوسف و این همه انبیا اومدن، این همه کتاب های دینی، کجای دنیا این همه معلم و مربی و این همه توجه بوده؟ یعنی شاید بشه گفت از نظر تاریخی قوم بنی اسرائیل اولین قومی رو کره زمینه که یه شریعت داشتن، یه کتاب داشتن. یعنی وقتی اینا از دست فرعون نجات پیدا کردن، حضرت موسی یه آیین‌نامه‌ای، یه شریعتی، یه قوانینی رو گذاشت. دنیا در اون دوران مثلا 3-4 هزار سال پیش چنین نبوده. پس اینا در واقع میشه گفت که بیش از بقیه مناطق دنیا مورد توجه خدا بودن. اتفاقا 3-4 بار هم میگه به عنوان انتقاد که شما این همه بهتون توجه شده، مثل یه پدری که بچه‌هاش بگن بهترین مدرسه گذاشتیم، بهترین کتاب، بهترین امکانات، آخه تو چرا درس نمیخونی؟ قرآن با این زبان میگه که نهایت لطف خدا به شما بوده، ولی چرا شکر نعمات او رو نمیذارید؟
خیلی متشکرم آقای بازرگان. اگه اجازه بدید دنباله این برنامه رو با نکات دیگری که ممکنه مورد توجه بینندگان عزیزمون باشه در نوبت دیگر اجرا بکنیم، چون سوالات دیگری وجود داره.
انشاءالله. بله، خواهش میکنم.
و تشکر از شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. امیدواریم قسمت دوم برنامه رو هم بتونید در نوبت دیگری مشاهده بفرمایید. خدا نگهدار شما.
خداحافظ و نگهدار.